بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين خير المحسنين صلى الله عليه وسلم لعنة الله خير الله بیانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد بحث که آیا سیره را می توانیم با وجود آیات ناهیه‌ای از عمل به غیر علم حجت بدانیم، سیره اولائیه‌ای که قائم شده است بر اعتماد به خبر ثقه. گرچه مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که اعتماد به این سیره می توانیم بکنیم، ولی چون صاحب کفایه اشکال دور رو در اینجا مطرح کرد که از دو طرف دور وجود دارد و بعد در صدد جواب از آیات رادعه برآمدن و عمدتاً جواب سوم بود و این جواب رو کافی ندانستن، لذا مرحوم شیخ فرمودن ما راه آخری هم برای جواب از اشکال دور داریم و اون این بود که خلاصه اشاره به بحث قبل داشته باشیم، چون اول هفته نوعاً مطلب تا ذهن بیاد قدی نیاز به کلام و بحث. حاصل جوابی که داده شده بود این بود که در صورتی بحث تعارض یا به تعبیری تزاحم در محل بحث است که این دو طرف دلیل که متزاحمند در عرض یکدیگر باشند، ولی اگر در عرض یکدیگر و در یک رتبه نبودند اینجا باب تزاحم دیگه نیست. و ایشان فرمودن که یمکن ان یقال به این که مورد بحث ما از قبیل مواردی است که تزاحم بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا باشد. و اون این بود که دلالت آیات ناهیه‌ای از عمل به زن، دلالت اونها دلالتی است به لحاظ عموم، چون عموم این آیات یا اطلاقی که در بعضی اینها هست شامل مطلق غیر علم می شود، خواه اون دلیلی که مفید علم نیست سیره عقلا باشد یا غیر سیره عقلا. دلالت عمومات بر عموم به حسب ظهوری است که در عمومات وجود دارد، چون عام ظاهرن در عموم و این ظهور هم حجت است. پس از نظر اقتضاء عمومات مقتضی دلالت بر عمومند، ما لم یمنع انه مانع که مخصص باشد یا در مطلقات مقید باشد. پس مادامی که خاص یا مقید نیاید، ما باید به همون عموم اطلاق عمل کنیم. پس از نظر مرتبه اقتضا عمومات یا مطلقاتی که نهی از عمل به غیر علم می کنن هیچ کسری ندارن و هیچ کمی ندارن. میایم سراغ سنت. سنت رو فرمودن حجیت سیره عقلائیه که قائم است بر اعتماد به خبر ثقه، حجیت این سیره متوقف است بر چی؟ بر عدم ردع از او. پس مادامی که ردع از او ثابت نشود که ردع نشده، اقتضاء این سیره برای حجیت خبر ثقه تمام نیست. پس در حقیقت مقتضی حجیت در مورد اعتبار خبر ثقه متشکل از دو جزء می شود. یک جزء او عبارت است از قیام سیره عقلائیه بر اعتماد به خبر ثقه، جزء آخر او عبارت است از عدم رد. عدم رد در اینجا جزء المقتضی است، گرچه امر سلبی است. تعبیر جزئیت به امر سلبی غیر متعارف است از نظر مباحث عقلی، ولی که چیزی که وجود او مانع است عدم او می شود شرط، در اصطلاح اصول عیب ندارد، امر وجودی است، خارج باید باشد. بله، و حالا تعبیر شرط و اینا همش مسامحه، ولی بحث اینه که جزء المقتضی قرار دادن. جزئیت امر عدمی رو بگن جزء، من در ضمن این بود که اطلاق جزء بر امر عدمی این مسامحه است. خواستن بفهمانن که یعنی در مرتبه اقتضا وجود دارد این امر، رتبه وجودیه عدم و رد در مرتبه اقتضاء دلیل بر حجیت است. حالا ما الان وقتی سیره عقلائیه را بخواهیم مخصص عمومات یا مقید مطلقات قرار بدیم، چه موقعی حجی این سیره میتواند مخصص عمومات قرار بگیرد؟ موقعی که اقتضای او تمام باشد. و فرضم بر این است که اقتضا در مرتبه سیره موقعی تمام می شود که اثبات بشود عدم رد، یعنی عدم رد برای شما محرز بشود. پس بنابراین عدم رد دخالت دارد در مرتبه اقتضاء سیره، ولی عدم المخصص در مرتبه اقتضاء عمومات دخالت ندارد. اگر اینجور شد، میدان میدان عمومات است دیگه، به مرتبه سیره در این مرتبه اصلا وجود ندارد. چرا؟ چون اقتضاء او تمام نشده است. پس اگر سیره در رتبه عمومات نیست، چگونه بین این دوتا تضاهم می شود باشد؟ دو دلیل متضاهم باید در رتبه واحده قرار داشته باشد تا بگیم بینشان تضاهم است. همچنین در باب تعارض، دلیلین متعارضین یا دلیلین متضاهمین، تضاهم و تعارض در فرض در عرض یک دیگر بودن دوتا دلیل هست، ولی که در معنفی اینجوری نیست. عام اون چیزی که اقتضاء عموم را دارد که بالعموم ما نتیجه میگیریم عدم اعتبار مطلق زن، خواه سیره برش قائم بشود یا نشود، که یک از چیزهایی که مفید زن است سیره عقلایی است دیگه، مفید علم که نیست. پس این مشمول عموم آیه شریفه است. اما در این طرف که میاییم میبینیم دلالت سیره بر حجیت و اعتبار خبر ثقه به تنهایی قیام سیره فایده ندارد. در همین مرتبه که مرحله اقتضا هست، باید شما رد را هم نفع منتفی بکنید، و نفی رد هم لا یتحقق الا به این که تخصیص بخورد عمومات. و حال اینکه این در مرحله نیست که بتواند او را تخصیص بزند، دلیل خاصه به هر حال در رتبه عام است و لذا مقدمه بر عام میشود، چون به هر حال نص است یا ازهر است. پس عام خاص در عرض همان سیره‌ای که در طول عمومات قرار دارد چگونه میتواند معارض با او یا مزاحم با او باشد و مخصص او قرار بگیرد، این گفتنی نیست. خب اگر اینجور بیان شد، نگه نمیتونید بگید آقا مخصصیت بله عموم عام متوقف است بر عدم مخصصیت سیره. نه، سیره نمیتواند مخصص قرار بگیرد، نه اصلا توقف بر این ندارد. ما بنابراین به همون عموم عام عمل میکنیم و در نتیجه میگیم سیره اعتباری ندارد. این خلاصه اون چیزیست که در یمکن و ان یقال مرحوم شیخ رضوان الله به عنوان جواب از اشکال دو من الجانبین داده شده بود. نه دوری نیست، عام دلالتش بر عموم به ظهور هست و مانعی هم از او نداریم، و چیزی که محتمل بود مانع باشد با این بیان مانعیت او نفی می شود، در نتیجه عموم آن باقی. پس مطلق غیر علم از جمله خبر ثقه اعتباری ندارد و همینم کافیست در رد از عمل بود. بعد در ادامه بحث، این بیانی که امروز عرض کردم یه مقداری شرح و بسط بیشتری دادم اون چرا که در قبل بیان کردیم، در ادامه بحث فرمودن که ما می توانیم بین عمومات فرق بگذاریم و علل اطلاق مطلب رو قبول نکنیم، چون وقتی عام را ما با سیره عقلائیه ملاحظه کنیم سه صورت دارد. یک صورت این است که اول سیره است بعد عمومات پیدا می شود، که وقتی به خارج ملاحظه بکنیم همین جوره. چرا؟ چون قبل از این که شریعتی بیاد با سیره عقلا بر همین بود که اعتماد میکردن به خبر ثقه. یک چیزی نیست که فقط از ابتدای ظهور شرایع پیدا شده باشد. صورت دوم این است که اینا متقارن باشد. صورت سوم عکس صورت اولا، یعنی اول عمومات باشد بعد سیره پیدا بشود. می فرمایند ممکن است ابداع فرق بین اونجایی که عام و سیره متقارن باشند یا سیره متأخر از عمومات باشد. اینجا این حرف رو بپذیریم، ولی در جایی که اول سیره باشد و بعد عام پیدا شده باشد که محل بحث ما اینجوریست، اینجا به طور خیلی به زرس قاطع نمیتونیم بگیم که عمومات مقدم است. چرا؟ چون دوران امر است بین نسخ و تخصیص. اگر عمومات را ما مقدم بداریم، نتیجه این است که سیره نسخ میشود، چون اعتبار سیره عمرش تا زمانی است که این آیات رادعه از عمل به مطلق غیر علم نیامده باشد. پس از زمانی که این آیات نازل شد دیگه نمیشود ما به سیره عمل کنیم. پس عمر اعتماد به سیره و اعتبار سیره پایان می‌پذیرد. از اون طرف اگر بگیم سیره مخصص به اصطلاح اعتبارش باقی باشد، باید قهرن این آیات عموماتشون تخصیص بخورد. تخصیص عموم این آیات موجب می شود که دائره ظهور عام، ظهور عمومات در عموم دیگه مخدوش بشود و محفوظ نماند. این خلاصه بیانی است که در اینجا دارم. و اگر ما در باب دوران امر بین نسخ و تخصیص جانب نسخ را مقدم داشتیم، جانب تخصیص را مقدم بداریم، چون در حقیقت عمل به هر دو دلیل هست، دائره احد و دلیلین تضییق می شود، و نسخ را قبول نکنیم چون موجب ابطال دلیل منسوخ هست رأساً و بالکلیه، اگر این حرف را زدیم در اینجا نتیجهش این است که ما باید این به اصطلاح دلیل دال بر اعتبار خبر ثقه که سیره هست را مقدم بر عموم آن بداریم تا ابطال دلیل سیره رأساً لازم نیاید. خب اینجا دیگه نمیشود بگیم که عام تخصیص نمیخورد، بنابراین تخصیص میخورد عام، چون اگر تخصیص نخورد موجب میشود دلیل دیگر که عبارت است از سیره باطل بشود رأساً و بالجمله و کلاً. این بیان را به عنوان ابداع فرق بین این سه مورد ذکر میفرماید. ولیکن مع ذلک می توانیم ادعا بکنیم که این فرق هم وجود ندارد. حاصل وجه این که این فرق رو ما قبول نکنیم این است که از بیانات گذشته ایشان می شود استفاده کرد که اگر عمومات متأخر باشند هم ما باید معامله کنیم با این عمومات مثل معامله‌ای که در فرض تقارن بود، تقارن بین عام و سیره، یا فرض تقدم عمومات بر سیره. چرا؟ چون لسان آیات چیست؟ لسان آیات این است که وقتی تعلیل شده در اون آیه شریفه که لا تقف و ما لیس لک به علم، بعد دارد که ان ون لا یغنی من الحق شیئا، این لا یغنی من الحق شیئا یعنی تبع ون این هست که هیچ نفعی ندارد و بهره‌ای از حق ندارد. خب اگر این لسان است، این لسان ابای از تخصیص دارد، چون عرض کردم شاید این لسان اشعار به حکم عقل باشد. اگر برگردد به حکم عقل، در حقیقت تخصیص دیگه بردار نیست، احکام عقلیه. ببینیم در یک جای اینجوریست، در یک جای دیگر نه، حسن و قوه عقلی در همه جا هست دیگه، قابل تخصیص نیست. خب پس بنابراین ما در همون فرضیم هم که عام متأخر باشد و سیر متقدم مثل محل بحث ما، این از مواردی است که شارع تخطئه میکند عقل را که شمای عقلا این سیره ای را که برای خودتان ترتیب دادین بی خود ترتیب دادید، همه تان به خطا رفتین. مواردی است که شارع چون واقع بین است لذا تخطئه میکند عرف را، کما اینکه تخطئه میکند میتواند تخطئه کند عقلا را، به این که چون عقل احاطه کلی ندارد، در یک حد معینی است، ورای اون حد که بحث وحی هست در اونجا دیگه راه ندارد، لذا اونجا میتواند در نسبت به این امور تخطئه کند. شما در باب احکام به دلیل ونی مادامی که مؤمنی از ناحیه شرع نیامده هست نمیتوانید اعتماد بکنید و به صرف این که ون آور هست این فایده ای ندارد. خب پس بنابراین عام متأخر اگر لسانش این چنین شد فرق نمی کند، معناش این است که پس بنابراین سیره قائمه بر اعتماد به خبر ثقه، این سیره از اول لا یغنی من الحق شیئا، نه اینکه این سیره از زمان نزول آیه لا یغنی من الحق شیئا. اگر از اول این چنین است پس شما از اول حجیتی برای سیره ندارید تا بخواید در ظرف شک استصحاب حجیت بکنید. پس با این بیان فرقی بین عام متأخر یا مقارن یا متقدم نیست، در اینکه در هر سه صورت عام تام الاقتضاء است، دلالتش بر عدم اعتماد به خبر ثقه، سیره ناقص الاقتضاء است و هیچگاه ناقص الاقتضاء با تام الاقتضاء نمیتواند مزاحم باشد. پس میدان میدان عمومات است، سواء کان این عمومات متقدم بر سیره یا مقارن و متأخر. این حاصل فرمایشی است که اینجا بیان فرمودند. یک توهمی در اینجا شده است، این توهم را عرض بکنیم، و اون این است که اگر کسی بگوید شما مکرر این عبارت را بیان کردید که در مواردی که استصحاب بخواد جاری بشود باید یقین سابق برای ما مغرض بشود، شک در بقا باشد، مواردی که شک شک ساری باشد که یقین سابق ما را هم از بین ببرد دیگه اینجا جای استصحاب نیست. ما نحنفی از این قبیل است، برای خاطر اینکه اگر برفرض در ابتداء امر از سیره عقلائیه نسبت به اصل حجیت او اعتماد کرده باشید، ولی وقتی این آیات رادعه آمد این موجب می شود که شما همینجور برگردید به عقب و در ظرفی که یقین پیدا کردید همون یقین شما از بین برود. پس شما یقین سابق ندارید که شک در بقا باشد و نتیجتاً استصحاب بکنید. این توهم می فهمم، این توهم جا ندارد. چرا؟ برای خاطر این که ما گفتیم در همین دو تا بحث قبل که ردعی که فائده دارد به عنوان مانع از اعتماد به سیره ردع واصل هست، ردع واقعی فایده‌ای ندارد، ولو به حسب واقع شارع ردع کرده باشد، اما مادامی که نرسیده باشد به مکلف این نمیشود به عنوان رادع باشد. و در محل بحث ما این چنین است، این نهی شارع کاشف است از عدم رضا واقعی او، اما مادامی که این کاشف نرسد در ظرف وجود سیره چنین ردعی را ما نمیتوانیم بگیم اثنای شارع آمده است. چرا؟ برای خاطری که در اون ظرف شخص یقین داشته است که این سیره اعتبار دارد و اعتماد به همون سیره میکند و به خبر ثقه اعتماد میکند. پس از این نظر به اصطلاح عدم جریان استصحاب را که مورد بحث قرار دادن قابل قبول نیست. پس برمیگردیم به حرف اول و اون اینه که عموم این عمومات تام الاقتضاء، عام نسبت به عموم تام الاقتضاء است، ولی سیره نسبت به اعتماد به خبر ثقه ناقص الاقتضاء است و هیچگاه ناقص الاقتضاء با تام الاقتضاء نمیتوانند معارض یا مزاحم باشند. مضافاً بر این جوابی که در رابطه با فرقی که بین عمومات گذاشتن به لحاظ مقارنت و تقدم و تأخر، یک مطلب دیگری هم میشود گفت و اون اینه که تأخر دلیل مزاحم یا معارض در صورتی با فرض مقارنت یا تقدم تفاوت پیدا می کنند که ما اصل دلیل مزاحم یا معارضی که متأخر آمده است را بگیم اون دلیل از همون زمان بروز و ظهور اعتبار دارد، مثل اینکه امکان می داشت در همون همزمان با هم بیاد دو دلیل، ولی با وجود امکانی این معنا احدهما را یک زمان بیان کردن دیگری را در زمان دیگر. اگر ملاک در باب مزاحمت این جور باشد که زمان تقدم یا مقارنت خصوصیت داشته باشد، خب این حرف خوب است، جایی هم که این فرق گذاشتنی می شود باشد اگر از اون حرف اول ما دست برداریم. ولیکن اگر ملاک را این قرار بدیم، بگیم هر جایی که امکان، هر دلیلی که امکان دارد به عنوان معارض یا مزاحم برای دلیل دیگر باشد، در چنین فرضی ما می توانیم قاعده باب تزاحم را جاری کنیم. این امکان در عام متأخر به نسبت الاسیره موجودون. چرا؟ چون احکام تدریجی و تبلیغ است، تبلیغ احکام آنی و دفعی که نبوده تمام احکام را یک جا در یک روز بیان بیان کنه. در زمان رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه احکام علی سبیل تدریج بیان می شد. خب بنابراین هیچ بعدی و امکان این که این دلیل هایی که به تدریج وارد می شود نسبت به دلیل قبل، خواه عقلی یا نقلی نظر داشته باشد به عنوان معارض یا به عنوان مزاحم، امکانی معنا وجود دارد وقتی تدریجی و تبلیغ بود، ابلاغ احکام علی سبیل تدریج باشد. اگه این معنا را بگیم، همین مقدار که امکان مخصصیت وجود داشته باشد یا امکان به اصطلاح ناظر بودن عمومات به اون دلیل سیره‌ای که قبل از عمومات بوده است، امکان این معنا باشد، کفایت میکند برای این که ما بیم اینا در عرض هم هم. پس در عرض هم بودن اختصاص ندارد در این که اینا هر دو در یک زمان وارد شده باشند. نه، اگر در دو زمان باشد و اون دلیل متأخر امکان این که ناظر به دلیل متقدم باشد وجود داشته باشد، امکان او همین کفایت میکند که ما اینا را معامله کنیم به نحو تعامل با دلیلینی که متقارنینن با هم از نظر زمان. فلاحظا عام متأخرم در حقیقت به منزله عام مقارن خواهد بود. شما چطور در عام مقارن دلیل عام را مقدم بر سیره داشتید؟ در اینجا هم باید در عام متأخرم دلیل عام را متقدم بر سیره بدانید. پس در نتیجه دلیل سیره از همون زمانی که عام آمد دیگه دلیل سیره اقتضای او نسبت به اعتبار خبر صیغه تمام نیست. اگرم در سابق تام بود دیگه اقتضایش به پایان میرسد. حالا میخواد اسمش نسخ بگذارید یا اینکه اسم رو نسخ نگذارید، علی حاله سیره دیگه تاب مقاومت با عام را نخواهد داشت. و تفصیلی که بین عام مقارن و عام متأخر ابتداعا ذکر کرده بودن، با این بیان هم این تفصیل مردود خواهد بود. پس فیضاً فرق بین عام متقدم یا متأخر یا مقارن نخواهد بود، در این که در هر سه صورت عام دلالتش بر عموم تام الاقتضاست، سیره دلالتش بر تخصیص ناقص الاقتضاست. پس در نتیجه ناقص الاقتضا نمیتواند با تام الاقتضا مزاحمت بکند. پس میدان میدان عمومات است. آیات رادعه از عمل به غیر علم شامل خبر صیغه می شود. در ادامه بحث یک نظر تحقیقی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند که خوب است این نظر را هم عرض بکنم و اون اینه. می فرمایند که ما بین عام مقارن و عام متأخر به لحاظ مزاحمت اگه بخوایم در نظر بگیریم فرقی نیست، یعنی همون گونه که عام مقارن مزاحم است با سیره، عام متأخر هم مزاحم است با سیره، از این نظر فرقی بینشان نیست. توضیح میدیم که چرا. تنها فرقی که هست از این نظر است که در عام متقدم، عام مقارن یا عام متقدم، در این دو صورت برای سیره هیچگاه یقین به حجیت برای شخص حاصل نمی شود. چرا؟ چون عام قبل از آنی که سیره قائم بشود حسب الفرض، یا مقارن با قیام سیره، این عام دیگه هیچ میدانی برای سیره نمیگذارد. پس هیچگاه نبوده شما یقین به اعتماد به خبر ثقه از ناحیه سیره پیدا کنید. ولی در عام متأخر چون چنینه، لذا هیچگاه استصحاب حجیت هم برای سیره نخواهید داشت. ولی در عام متأخر این معنا وجود ندارد، چون در عام متأخر تا زمانی که عام نیامده است شما اعتماد به سیره کرده اید و بر اساس اعتماد به سیره به خبر ثقه می توانید اعتنا کنید. اگر عمومات بعدن آمد و شما شک کردید فرض در این که آیا این عمومات جلوی اعتماد به سیره را می گیرد یا نه، می توانید استصحاب بکنید بقای حجیت سیره را. چرا؟ چون حجیت او در ظرف قبل از آمدن عمومات برای شما یقینی بود. الان شک که در بقا میکنید، میتوانید چی؟ اعتماد استصحاب بقای حجیت کنید. به این جهت میتوانیم از این راه که استصحاب در فرض تأخر عام جاری است، استصحاب چی؟ استصحاب حجیت سیره. ولی این استصحاب حجیت سیره در ظرف مقارنت عام با سیره یا تقدم عام بر سیره در این دو صورت نیست. چرا؟ در این دو صورت یقین به حجیت برای شما اصلا حاصل نشده تا استصحاب بقا داشته باشید. اما از نظر مزاحم بودن عام با سیره میفهم فرق ندارد، همونی که الان بیان شد، بین این که مقدم باشد عام بر سیره یا مقارن باشد یا سیره مقدم بر عام باشد که مانعنفی از این قسم سوم است. در هر سی صورت یک نواخت است از نظر مزاحمت. چرا؟ چون فرمودن وقتی بیان این آیات وارد شد، بیانش این است که از اول شارع راضی به عمل بر طبق سیره نبوده. از اول راضی، این کشف از این میکند که از اول راضی نبوده است. پس بنابراین کفایت میکند این تام الاقتضا نسبت به رادعیت از سیره، ولو اینکه متأخرن بیا. فقط کاشف برای شما در ظرف در صورت سوم بعد از عمل به سیره برای شما ظاهر آمده است. قبل از اینکه این عمومات بیاد شما کاشف از عدم رضایت شارع نداشتید. از هنگامی که کاشف از عدم رضایت شارع به عمل به سیره پیدا شد، باید سیره رو کنار بگذارید و عمل طبق او نکنید. این خلاصه بیانی است که داره. حالا ما آیا در محل بحث مزاحمت رو داریم یا بحث جریان استصحاب؟ ما که نمیخوایم بگیم آقا ما استصحاب بقای حجیت بکنیم، ما میخوایم بگیم آیا عمومات مزاحم سیره هست یا نیست. از اون چیزی که ما در صدد بیان او هستیم، بین تقدم و تقارن و تأخر هیچ فرقی ندارن با هم. پس بنابراین اون چی که هدف ماست در این محل بحث که مسئله مزاحمت ظهور عمومات با سیره هست، از این نظر بین تقدم و تأخر فرقی و تقارن فرقی نیست. اون چیزی که فرق است که مسئله جریان استصحاب در صورت تأخر عام از سیره و عدم جریان استصحاب در صورت تقارن و تقدم عام بر سیره، این فرق هست. اما این محل بحث ما نیست و اجنبی از محل بحث ماست، چون ما الان داریم خبر ثقه را از ناحیه ادله اثبات میکنیم، نه از ناحیه اصول. از ناحیه دلیل میخوایم ثابت بکنیم، میخوایم بگیم آیا سیره اوغلایی به تنهایی اعتبار خبر ثقه را برای ما محرز می کند یا نه. این محل بحث ما هست. نکته آخری که در اینجا وجود دارد اینه که آیا اساساً اون چرا که ما به عنوان جواب از اشکال دو در اینجا ذکر کردیم که مسئله تزاحم بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا باشد که تزاحم در حقیقت سوری و بدوی است، ولا هیچگاه دلیل غیر تام الاقتضا با تام الاقتضا نمیتواند معارض و مزاحم باشد. این اساسا این حرف درسته یا نه؟ نتیجه ما که از این کلام گرفته بودیم چی بود آقا؟ نتیجه این بود که عمومات مقدم میشوند بر سیره و معالن حجیت خبر واحد از ناحیه سیره دیگه ثابت نمیشود. این بنا هست مبنی بر چیست؟ مبنی بر این است که هیچگاه غیر تام الاقتضا با تام الاقتضا نمیتواند مزاحم باشد. مرحوم عاشق میفرماید نه این بنا درست، نه این مبنا درست است و نه اون چی که بر این مبنا بنا شده است درست است. اگر این باید ما آلن باز بر میگردن به این که ما از نای سیره میتوانیم اثبات کنیم حجیت خبر ساده را، توضیح این که این مبنا و بنا باطل هست را که خود مرحوم شیخ رضوان ها شیخ رضوان الله بیان فرمودن توضیح بطلانش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.